بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این آقایی که برگ را نوشته است امضا نکرده است که مال کیه، اسمش نیست. عرض کردم ماشین کرده و دیگه اسم نداشت و ما هم خیلی دقت نکردیم. دو برگم هست و حقش بود که اسمش را می نوشت. و در هر حال عرض کردم خدمتتون که آقای هاشمی شما داشته باشید، اگر بعد از درس کسی آمد گفت مال منه، این هم جز خوباست، یعنی درجه دویه. بفرماید آقای هاشمی. عرض کردیم بحث ما در اصل اولیش در مسئله آقایان فقهای ما قبل از آن که وارد مبحث بشوند در درجه اول میگن مقتضای قاعده اولیه چیست. قاعده اولیه منحصر به اصول عملیه نیست، بلکه قواعد کلی حتی اجتهادی را هم میگیرد. خیال نکنید که بگن مقتضی الاصل یعنی اصل عملی، نه. مقتضی القاعده الاولیه گاهی ممکنه ادله اجتهادی باشد، ممکنه اصل عملی. اتفاقا در اینجا دو تا قاعده اجتهادی داشتیم، یکی الناس مسلطون على اموالهم، دومی هم اوفو بالعقود. البته الان میرسیم به اصل عملی. بنابراین به خاطر باشد هر موقع بگن مقتضی الاصل، فکرمان به اصول عملیه متوجه نباشد، اعم از اصول عملیه و قواعد اولیه. عرض کردیم اون دو قاعده مقتضیه، علت تامه نیست. فقط میگه بر این که انسان مسلط است بر مال خودش، یا این که طرفین باید به این عقد عمل کنن، این ناظر به حق ورثه نیست که آیا ورثه هم حتما ملزم است یا حق رد دارد یا نه. نسبت به اون طرف ساکته، ولذا نمیتواند حکم اولیه باشد. این مرحله خود اینها را میگه. بحث ما در اینجا نیست، بحث ما درباره وارثه. کار وارث را نه نفی میکند و نه اثبات. دلیل سومی که این آقایون آوردن اصل عملیه، الاستصحاب تنجیزی در مقابل استصحاب تعلیقی. استصحاب تعلیقی را آقایان میدونید محل بحثه، اما استصحاب تنجیزی محل بحث نیست. استصحاب تعلیقی همونو که مثال معروف است که عرض کردم اگر انگور کشمش شد استصحاب تعلیقی دارد. عرض کردم خدمتتون که این زمانی که انگور بود اذا غلا یحرم، الانم که مویز شده است اذا غلا یحرم. این محل بحثه، اما استصحاب ما در اینجا استصحاب منجزه. این آدم موقعی که حج و حاضر بود، عقل و شعورش هم سرجاش بود، حق تصرف داشت. حالا مرد، نمیدونیم اون تصرفش از اون حالت صحت از آن حالت صحت و استحکام بیرون آمد یا نه. اصل این است که اون تصرفی که در حال حیات کرده است به قوت خود بعد الموت هم باقیه. اون تملیک و تملکی که انجام داده است در حال حیاتش منجز بود، بعد از وفات نمیدونیم از این حالت در آمد یا نه. اصل این است که بر همان حالت اول باقیه، فیخرج من الاصل لا من السورس. بله. البته در حال مرض بکنم، من گذارم صحت سالم یعنی عقلش سالمه. عرض کردم از نظر این که عقلش سالمه و الا بدن که مریضه. این آدم در حال حیات خودش، در حالی که شعور داشت، یسمع منه جمیع العقاریر به قول آقایان، در اون موقع این عمل را انجام داد. همه میگن صحیحه، هم قائلین به اصل هم قائلین به سوز. نمیدونیم بعد از مرگش آیا از این حالت صحت یعنی صحت العقد در آمد یا نه. اصلی نست که به همان حالت قبلی باقیه، چون تصرف قبلیش از اصل بود، الانم باید از همان اصل باشد. الجواب، الجواب، جوابی که از الناس دادیم اینجا هم هست، جوابی که از اوفو بالعقود دادیم اینجا هم هست. اون این است که استصاب تنجیزی بین الما بین الواهب و الموهوب له را درست بکند. بین الواهب و الموهوب له، این عمل عمل نافذی است. بله، بحث ما بین اینها نیست، بحث ما در ثالثی است که در کنار نشسته وارث بگد این پدر، پدر ما را در آورد، ارثیه ما را به یک مثقال نبات به همسایه داد. بحث ما درونه. شما بگید که این طرف معامله اش نافذه، با هم بگیم نافذ. بحث ما در این طرف نیست. اگر شما دلیل دارید این وارث را بکوب، بگو این حق رد ندارد. بحث ما در حق رد اوست. جایی که شما میکوبید ما در اونجا حرف نداریم، اونجا که ما حرف داریم دلیل شما ناظر نیست. نه الناس و نه اوفو بالعقود و نه استصحاب تنجیزی. تمر کلامو در ادله کسانی که میگن الاصل من السرس، یعنی میگن قاعده اولیه مختزایش اصله، مگر دلیل قائم بشه. حالا که مسئله تمام شد، الان میرسیم به اقوال. سنی ها یه قول بیشتر ندارن، تقریبا تمامشون متفقن. اگر انسانی در حال مرض عمل منجز انجام دهد، با وصیت فرق نمی کنه. همینطوری که وصیت از ثلث مازاد علی الثلث احتیاج به امضای ورثه دارد، تنجیزش هم همانه. لا یفرقون بین التنجیز و التعلیق، بگو لا یفرقون بین التنجیز و التعلیق. همینطوری که تعلیقش همان وصیت، تعلیقش که بعد الموت من الثلث، تنجیزش هم بعد از ثلث. آنها یه قول بیشتر ندارن، من مخالف ندیدم، مگر در آینده بررسی کنیم. اما علمای امامیه علا قولین، قدما غالباً، البته غالباً طبق تاریخی که الان میخونیم، علما غالباً، علمای امامیه غالباً تا زمان اردبیلی و حتی صاحب عرض کردم ذخیره سبزواری، همه میگن من الاصل. در واقع هماهنگن با قول، برخلاف قول اهل سنت. البته من این اقوال را میخونم، ولی دو جا دلالتش ضعیفه، دو جا دلالتش ضعیفه. و اما بقیه که الان میخونیم، نه دلالتشون روشن. علمای پیشین ما همگی گفتن یخرج من الاصل، فرق گذاردن بین المنجز و المعلق. منجز گفتن از اصل، معلق گفتن از ثلث. خب عبارات را میخونیم. عبارات را مرحوم بروجردی برای ما یاد داد. علم فقه علم منقوله، علم منقول باید انسان عبارات علما را ببیند، و الا عبارت یک دو نفر بخوانیم و بگیم بقیه هم جواهر ببینید، این خوب نیست. و لذا الان علما را تاریخی من میخونم. تاریخ هر کدام را خواهم گفت که اینها را من حسب تاریخ تنظیم کردم. اجازه بدید اول استصحاب تنجیزی را بخونیم. الاستصحاب التنجیزی ان السلطنت من الاحکام الوضعیه، احکام وضعیه در مقابل احکام تکلیفیه است که همان حرمت و وجود. فما الشک فی بقائها فی حال المرض هو استصحابها، معلوم می شود استصحاب را در حال حیات می کنند و لازمه نفوذ و تصرفات بعد الموت مطلقا و خروج من الاصل لسوز. بنابراین من در تقریر استصحاب خوب تقریر نکردم، من استصحاب را تقریر کردم بعد الموت. نخیر، باید استصحاب را تقریر کنیم در حال مرض. اذا کان صحیحا می توانست اموال خودش را ببخشد، حالا که سال مریضن می تواند همه اموال خودش را ببخشد. بنابراین استصحاب در حال مرض، حال صحت را استصحاب میکنیم در حال مرض. البته بعد از موت هم باید استصحاب کنیم که این مسئله باقیه. بنابراین استصحاب را اختصاص ندهیم به بعد المرض، بلکه قبل المرض هم بیاریم. در حال صحت هبه اش نافذ بود، در حال مرض هم نافذ، بعد الموت هم نافذ. یلاحظ علیه بما مر فی ان کون العقد لازما فی حال حیاته و بعد رحیله. اگر بگیم فی کون العقد لازما فی حال حیاته و صحته و مرضه و رحیله، هر دو را بیاریم، کون العقد لازما فی حال حیاته و صحته و مرضه و بعد رحیله، لا ینافی ثبوت الحق للوارث بعد رحیله، اذ لیس معنى اللزوم ان لا یکون لأحد من غیر الطرفین حق للفصل. تعبیر ما این است که این لزوم، لزوم حیثیه، لزوم مطلق نیست، من جمیع الجوانب نیست، بل المراد من اللازم ما یقابل الجائز بالذات کالعاریه فی مقابل البیع فهو لازمان بالتب. فالعقد لازمان ولکنه لا یمنع من ثبوت حق للوارث، فلو دل الدلیل علیه فهو لا ینافی لزوم العقد حسب طبعه. تعبیر من تعبیر گویاتر است، اون این است که لزوم، لزوم حیثی من جمیع الجهات نیست. و به هذا ظهره ان القاعده الاولیه تنسجم مع کل القول، قاعده اولیه هم با اصل سازگاره هم با سوز. یعنی چه؟ یعنی قاعده اولیه با هر دو سازگاره، هم با اولی هم با دومی، تعین نداره. اقوال الفقها فی المساله، اتفق فقها السنه الا ان منجزات المریض تخرج من السور. منجز را با معلق یکی گرفتن، معلق وصیت، و هذا ما نص علیه السید مرتضی فی الانتصار و الشیخ فی الخلاف. بعدن میخونم آراء اهل سنت، بعدن میاد عباراتشون، بعدن میخونیم. نعم اختلف اصحابنا فی ذلک، فهم بین قائل بخروجه من الاصل و بین قائل بخروجه من السور. و ها نحن نذکر بعض اقوال کلتا الطائفتین الى نهایت القرن العاشر، که در واقع مرحوم اردبیلی یا صاحب ذخیره سبزواری، ده قرن را میگیریم دیگه، از هزار به این طرف دیگه چیزی را ذکر نمی کنیم. کلمات القائلین بالخروج عن الاصل، ببینید تاریخ را بنویسید. اول از مفید شروع کردیم، مفید در 413 فوت کرده، در 413. حاضرید؟ حافظتون یاری میکند. مفید در 336 متولد شده. وفاتش در 413. البته شیخ مفید در تنظیم عقاید شیعه خیلی موفق بوده، خیلی عقاید شیعه را بینی و بین الله تنظیم کرده. قال المفید و اذا وهب فی مرضه او تصدق جاز ذلك. این جازه کدوم جازه است؟ تکلیفی نیست، وضعیه. جازه یعنی نافذ. جاز ذلك فی جمیع ماله ولم یکن لأحد معارضته فی ذلك والبیع فی المرض صحیح کل هبته. کل عرض کنم خدمتون که کل هبه و صدقه. اذا کان الانسان عاقلا مالکا لرعیه، شعور داشته باشد، به قول آقایون موقع این کار بکند که تمام اقاریر شرعیه از او پذیرفته می شود. دو، قال السید فی الانتصار، آمدیم شاگرد مفید. کیه؟ سید مرتضی. تولد 355، وفات 436. تنظیم میکنه. سید کتابی دارد الانتصار. این کتاب متفردات امامیه است، مما تفرد به الامامیه در کتاب الانتصار، مسائلی که امامیه در آن متفرده. البته تفردش تحقیقی نیست، گاهی موافق هم با اهل سنت داریم. و من فنفرد به الامامیه، خیلی عجیب ادعای اجماع میکند، به ان من وهب شیئا فی مرضه الذی مات فی اذا کان عاقلا ممیزا انفرد تصح هبته هبه او صحیحه ولا یکون من ثلثه بل یکون من صلب ماله وقد خالف باقل فقها. هر موقع در کتاب سید کلمه فقها را دیدی یا در کتاب خلاف فقها را دیدی، فقهای اهل سنت اصطلاحه، وقد خالف فیه باقل فقها فی ذلک و ذهبوا الى ان له الهبه فی مرض الموت محسوبتون من الصور. سوم، قال الشیخ فی الخلاف، شاگرد مرتضی است. شیخ طوسی هم شاگرد مفیده هم شاگرد مرتضی است. شیخ تولدش 385 در خراسان، وفاتش 460 در نجف اشرف، مسجد طوسی قبرش هم اونجاست. و من العجائب، در زمان مرحوم سید حکیم اعلی الله مقامه تعمیر میکردن مسجد طوسی را، قبل شیخ هم در اون مسجد، بدن شیخ در آمد تر و تازه. مرحوم آقای حکیم رفت و صورتش را بر صورت شیخ نهاد و خیلی خیلی برای حکیم و علمای اونجا اعجاب انگیز بود. 900 سال خورده ای. قال الشیخ فی الخلاف اذا وهب فی مرضه المخوف شیئا و اقبضه. چرا اقبضه میگن؟ چون در هبه قبض شرطه، اگر هبه کند قبض نکند ملکیت حاصل نمیشه. و اقبضه ثم مات فمن اصحابنا، معلوم میشود که دو قول بوده بخلاف مرتضی. مرتضی دو قول را انکار کرد. فمن اصحابنا من قال لزمت الهبه فی جمیع الموهوب ولم یکن للورثت فیها شیعون اصله و من هم من قال یلزم فی السوس و یبتل فی مازاد علی. ببین شاگرد و استاد اختلاف پیدا کردن. استاد میگد انفرده، شاگرد میگد نه لم ینفرد، اکثریت ثلث، اکثریت اصل، اقلیت هم ثلث. و بهی قال جمیع الفقها اهل سنت، شیخ اولی را انتخاب کرده، دلیل لا علل اول اخبار طائفه المرویه فی هذا الباب. البته روایات را بعدن میخونیم که روایات دو دسته است، میخونیم. و قال ای زن فی کتاب شفعه، عبارت شیخ، اذا با افی مرض المخوف شقسن، زمینی دارد، بخشی از این زمین را عرض کردم خدمتتون که فروخت به همسایه و حابا فیه من وارثین. من بگم همسایه، شون بگد به وارث. گاهی هستن که تحتقره ها، تحتقره میدونی چیه دیگه، آخرین بچه را میگن تحتقره، پدر به این تحتقره علاقه دارد، بخشی از این زمین را به اون وارث در مقابل دو سیر نبات فروخت، سهل بیع و وجبت به شفعه. بقیه ارز کنم خدمتون که بقیه شرکا، سهل بیع و وجب به شفعه به ثمن الذی وقع علیه البیع. شرکا میتونن به این پدر انتظار ارز کنم خدمت که اعتراض کنن، اخذ به شفعه کنن، اما بقیه ورثه نه، ساکت و صامت. مراد از این شفعه، شفعه ورثه نیست، شفعه شرکاست. این زمینی هست، پدر با دو نفر شریکه، سهم خودش را به یکی از بچه هایش محاباتن فروخت، فقط عرض کنم شرکا حق دارن این معامله را نقش کنن، بگن اخستو به شفعه، پسر جان تحت قرا پولا را بگیر زمین بده ما، اما بقیه ورثه اصلا حق حرف زدن نداره. ملاحظه کنی شیخ فقط مسئله را متمرکز کرده در شفعه، شفعه هم اجنبیه نه ورثه. رد شیم. و قال ای زن فی النهایه، از سه تا کتابش نقل کردیم خلاف، البته دو کتاب خلاف، یکی هم نهایه. آقایان میدونید نهایه الفقه المنصوص، الفقه المنصوص یعنی چه؟ سندهای روایت را انداخته، متن روایات را آورده، و رضا میگیم الفقه المنصوص. مرحوم بروجردی اعلی الله مقامه میفرمود الفقه المتلقات من الائمه، خیلی عربیه، الفقه المتلقات من الائمه، ما فارسی کردیم الفقه المنصوص، سندها را حذف کرده، متون را آورده. و قال فی النهایه والهبه فی حال المرض صحیحه اذا قبضها وليس للورثه الرجوع فیها. بله، فإن لم يقبضها بله و مات کان ما وهب راجعا الى الميراث، چون قبض شرط تملیکه. وكذلك ما تصدق به في حال حياته، داد به فقیر بیش از ثلث، والبيع في حال المرض صحيح كصحته في حال الصحه، بشرط اینکه عاقل و شاعر باشد، اذا كان المريض مالكا لرأيه و عقله. خب چهارم، قال ابن البراج، ابن البراج تولدش در 400 وفاتش در 481، 15 سال از شیخ کوچکتره، اما همکار شیخ بوده، همکار. عرض کردم کتابی دارد، در اون کتابش نقل میکند که این مسئله را من با شیخ مطرح کردم، این قلت قلت شیخ چنین گفت، من چنین گفتم. شاگرد شیخ ضعیفه، شاگرد مرتضاست، اما با شیخ هم همکار بوده، اما همکار کوچک. 400 تولدشه، 401 و 481 وفاتش. و قال ابن البراج و اذا ذهب و هب المریض فی حال مرضه شیئا و اقبضه، ببینید اقباض همه میگن، و اقبضه کانت الهبتا صحیحتن و لم یکن للوارث الرجوع فیها الى ان قال و بیعه فی حال مرضه صحیح اذا کان ثابت العقل مالکا لرأیه. و قال فی کتاب آخر، این کتابی که نقل کرده مهذبه، مهذب را ما در مؤسسه امام صادق تحقیق کردیم و چاپ کردیم. این کتاب دیگرشه به نام الجواهر، مرحوم ابن براد یک کتابی دارد به نام الجواهر، در آنجا هم این مسئله را نقل می کند. حالا ببینیم این عبارت کافی هست یا کافی نیست. این عبارت را دقت کنید. و قال فی کتاب آخر له اذا جمع بین عطیت منجزه و عطیت مؤخره، عطیه مؤخره کدومه؟ وصیت. اگر در یک حالت قالی را بفروشد، قالی دیگر را هم وصیت کند، جمع بینهما، اذا جمع ارز کنم خدمتون که بین عطیت منجزه و عطیت مؤخره دفعتن ولم تخرجا من السورس، یعنی سورس کفایت نکنه، کیفه یفعل بهما. در جواب میگد منجز مقدم بر مؤخره. از جواب ازا جمع بین ذالک و لم تخرجا من السور، یعنی لم تکفی السور، قدمت العطیت المنجزه لانها سابقتون و تلزمه فی حق المعطا فیجب علیها ما ذکرناه من التقدیم علی المؤخره التي لم تلزم. این عبارت شاهد ما نحن فیه نیست. چرا؟ این عبارتی که در کتاب جواهرش هست شاهد این مطلب نیست. چرا؟ هر دو را راجع به سورس فرض کرده، میگد اگر منجز و معلق جمع بشود و سورس هم کافی نباشد، ربطی به مسئله ما نداره، ولذا این عبارت را نباید در اداد اینها بیاریم. پاوقره ببینید، الجواهر صفحه فلان فلان و فی دلالته علی ان المنجز من الاصل تأمل لو لم يدل علی العکس فهو ظاهر فی انه اذا لم یکف الثلث المنجز و المعلقه یقدم الاول لتقدمه، فقوله ولم تخرجا به معنا عدم کفایت ثلث بهما. اگر این عبارت نگیم عکس این عبارت معلوم بشود این قائل به اصل نیست، قائل به ثلث. و قال ابن زهره، ابن زهره که ابن زهره اعلی الله مقامه در 511 متولد شده در حلب، بل و قال صاحب الوسیله، صاحب الوسیله توصیه در 550 فوت کرده، و قال صاحب الوسیله فإن أوصى في حال الصحة أو في المرض غير المخوف أو المشتبه، أقدم خدمتون که و نجز کان من اصل المال و ان لم ينجز کان من السوس. این عبارت هم شاهد ما نهر فيه نیست. اگر گفتیم این عبارت هم شاهد این مطلب نیست. چرا؟ مرض غیر مخوف را گفت. مرض غیر مخوف اقرب به حال صحته. بحث ما در مخوف است که مرضی که اون هم در آستانه بیماری باشد. اگر خاطرتون هست سید اعلی الله مقامه گفت که مرض به شرط اینکه تصرفش در نزدیکی های موت، بنابراین اگر میگد از اصله در غیر مخوف میگد، غیر مخوف حکم مثل زکام داره، در حال زکام، در حالی که زکام است و این کار کرد، این جای بحثی نیست. ولذا این را هم نباید ما جزء این قائلین بشماریم.
بله.
نه دیگه، معلوم می شود، بلکه عکس دیگه، معلوم می شود غیر مخوف از اصله، اما مخوفی که محل بحث ما هست اون از سلسه. و قال ابن زهره فی الغنیه، جناب غنیه خدا رحمت کند، یک طائفه هستند در حلب، الانم طائفه اونها موجوده، در 511 متولده، در 585 متوفاست، قبرش هم الان بالای کوه در حلب هست. این حلبی که الان محاصره این تکفیری ها بود، همان نقطه ایست که شیعه در اونجا متمرکزه. عرض کردم خدمتتون که والهبت فی المرض المتصل بالموت محسوبت من الاصل لا من السرس بدلیل الاجماع المشار اله. و قال ابن ادریس، ابن ادریس اعلی الله مقامه، متولد 552 545 وفات 598، خیلی قلیل العمر بوده، 90 بله 52 سال عمر کرده، 545 وفات 598، کتاب السرائر. اما فقیه حره، بله فقیه آزاد منشی است، مثل دیگران نیست که تحت تأثیر قرار بگیره. و قال ابن ادریس و السرائر، اذا وهب فی مرضه المخوف شیئا و اقبضته ثم مات فمن اصحابنا من قال تلزم الهبه فی جمیع الشیء الموهوب سواء کان السرس او اکثر من السرس و هو الصحیح من مذهبنا التي تقتضیه ارز کرم خدمت که الاصول. و من هم من یقول و تلزم السرس و تبتل فی ما زاده علیه و بهی قال فی کتاب الوصیه. عرض کردم رفتم سراغ فاضل آبی. فاضل آبی اهل همان ساوه هست، داده کردی شر کرده شرایع به بخش نافع محقق را، محقق کتابی دارد مختصر المختصر النافع، اون شر کرده، در واقع شاگرد محققه، که اسم محقق نیاوردم، محقق از طائفه دومه، ولذا فاضل آبی آوردیم. وفاتش در حدود همان عرض کردم خدمت که 670 در همین حدود فوت کرده. و قال الفاضل آبی فی کشف الرموز بعد ذکر القولین و الاشبه ان جمیع تصرفاته من الاس به وجوه الى انقال الراب لفتوى اکثر الاصحاب. و قال المحقق الاردبیلی، خیلی را رد شدی، محقق الاردبیلی در 993 فوت کرده، تولدش معلوم نیست، 993 و الاردبیلی من الاعاظمی انه استجاز صاحب المعالمی مقدسون ذو ورع و رفعه وفاته فی الالف الا السبعه، هزار منهای هفت می شود 993. و قال فلان فی زید کلام العلامه فی الارشاد و فی التبرعات المنجزه قولان و دلیل الاول لزوم المنجزات و صحتها اظهر و هو الاصل و الاستصاب، استصاب که منز خوندیم، استصاب تنجیزی حال صحت و تسلط الناس على اموالهم، خوندیم این دلیل ها را. و قال سبزواری، حکیم سبزواری، معذرت میخوام، فقیه سبزواری آخرین علماء است که در این قرن آمده از 1028 وفاتش گویا. و اما تبرعات المحضه کالهبات و صدقات و ما فی حکمها کالبی به اقل من سمن المثل او الشراب، او شراب به از یده منه گای اکسه خواهرز کنم خدمت رو کبریت را میخرد به قیمت 10,000 تومان که ضرر به ورثه بزند. ارز کنم فما اخذه من العوض فاختلف الاصحاب فی حکمه و قیل انها تمزی من السرز و قیل من الاصل و هو اقرب للاصل. من دیگه تا 1,000 آوردم، از 1,000 به این طرف که 400 داریم، اینها دیگه بعدها یه مقدار حکمشون میاد، چون بعدن از اینجا دیگه آقایان حکمشون عوض میشه. تا اینجا سنگینی روی اصله، اما 1,000 به این طرف از سرس هست که فردا اقوال کسانی میخوریم که من از سرسه. دقت کنید آقا.